قبل از ورود در مباحث اصلی و مسائل و فروع فقهی کتاب قضا، چند امر باید مورد توجه به عنوان مقدمات بحث قرار بگیرد و در متون فقهی هم فقهای ما قبل از ورود در بررسی مسائل فقهی قضا حتما نسبت به این مطالب تذکر می‌دهند. حضرت امام در تحریر الوسیله قبل از اینکه مسئله اولا از مسائل کتاب قضا را بیان بکند، مقدمه‌ای دارد که در اون مقدمه به بعضی از این مطالبی که باید مقدمتاً ذکر بشوند اشاره می کنند. در ابتدای این کتاب عبارت حضرت امام این است: و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم به شرائط آتیه. اینشون امر اول از امور مقدماتی را تعریف قضا قرار می‌دهد. البته وقتی ما به مآخذ فقهی قدما مراجعه می کنیم، ملاحظه می کنیم که اکثر قریب به اتفاق قدمای از فقها بحث از تعریف قضا را در کتبشان مطرح نکرده اند. انما الکلام در این است که روی چه جهتی و به چه علتی در این کتب حد قضا ذکر نشده است. این یا به جهت آن است که عند القدما معنای قضا روشن است و نیازی به بحث نمی دیده ام، و یا از این جهت است که نسبت به تأثیر تعیین معنای قضا در فروعات فقهی توجهی نداشتند. در بررسی و تحقیق پیرامون معنای کلمه قضا از دو جهت باید بحث کرد. جهت اول بررسی معنای لغوی کلمه قضا است. در لغت کلمه قضا به معانی گوناگونی تفسیر شده است. ابن منظور در لسان العرب بیش از 10 معنا را برای کلمه قضا ذکر میکنه. صاحب جواهر هم در جواهر برای کلمه قضا عند اللغه 10 معنا برمی‌شمارد و ایشون می‌فرماید اکثر این معانی 10 گانه در قرآن کریم و روایات استعمال شده است. معنای اول کلمه قضا در لغت خلق است، آفرینش است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید فقداهن 7 سماوات فی یومین، یعنی خلقهن 7 سماوات فی یومین، خلق آسمان ها، آفرینش آسمان ها در 2 روز انجام کرده. کلمه قضا در اینجا به معنای خلق است. معنای دوم امر است. در آیه دیگر می فرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، یعنی امركم الا تعبدوا الا اياه، پروردگار تو را امر کرد که جز خدا را عبادت نکنید. معنای سوم اتمام است. در قرآن کریم خداوند متعال می فرماید فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، یعنی اِذَا اَتْمَمْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ. 4مین معنا در لغت برای کلمه قضا اعلام است، اخبار است. لذا در آیه شریفه می فرماید و قضینا الیه ذالک الامر، یعنی اعلمناهم یا اوحینا الی یا اعلمنا الی، گفتیم او بیان کردیم این امر را. معنای پنجم برای کلمه قضا که در قرآن هم مورد استعمال داره، حتم است، قطعیت است. مثلا در قرآن کریم می فرماید فلما قضینا علیه الموت، یعنی اونگاه که حتمنا علیه الموت، یا ثم قضا اجلا، یعنی حتم اجلا، اجلی رو تعیین و حتمی کرد. ششمین معنا برای کلمه قضا علم است و به این معنا هم در قرآن کریم استعمال شده است. می فرماید و قضینا الی بنی اسرائیل، یعنی و علمناهم، و علمنا بنی اسرائیل، بهشون یاد دادیم. معنای هفتم حکم است. مثلا در آیه شریفه می فرماید ان ربک یقضی بینهم، ای یحکم بینهم، خداوند بین اینها حکم می کند. معنای هشتم فعل است. مثلا می فرماید اقض مفات، یا می فرماید در قرآن، که البته اون چه عرض کرده بود در قرآن نبود، در آیه قرآن می فرماید ایوم الاجلین قضیتو ای فعلتو، در یکی از این دو وقت قضیتو ای فعلتو انجامش می دهم. معنای دهمی که صاحب جواهر هم اشاره به آن می کند فراغ است. معنای نهم، مثلا در آیه شریفه می فرماید فوکذب موسی فقضا علی، یعنی فقتله موسی و فرق من، بعدش فارق شد. علاوه بر این معانی قول هم به عنوان معنای کلمه قضا ذکر شده است. بعضی دیگر از معانی هم اضافه بر این ده معنا در کتب لغت بیان شده است. بله، به عنوان معنای مستعمل فیه بیان شده، ولی چون در کتب لغته اون وقت ازش ممکنه استفاده بشه که به اوضاع متعدد به اشتراک لفظی در همه اینها چی شده؟ بس شده. حالا عرض خواهیم کرد این رو، اینو بیان خواهیم کرد. ولیکن نظر به این مطلب که آیا تمامی این ده معنا یا بیشتر از ده معنا معانی حقیقیه لفظ قضا هستن و لفظ قضا در لغت به اشتراک لفظی در تک تک اینها وضع شده است، یا خیر تمامی این موارد افرادی از معنای جامعی است که کلمه قضا در آن وضع شده، یعنی اشتراک معنوی. کدوم یکی از اینها هست؟ نظر به این مطلب که قضا به صورت اشتراک لفظی و استعمالش در تک تک این موارد به این گونه بعید است و اثبات اون هم مشکل است، چون ذکر معانی در کتب لغت برای لفظی همواره دلیل بر وضع اون لفظ علاهده در تک تک این الفاظ اصلا و ابدا نیست. و روی همین جهت است که عده‌ای از فقها و اعازم سعی کردن تمام این معانی دهگانه را ارجاع به یک معنای واحد بدهند و بگویند لفظ قضا برای اون معنا وضع شده، این امور این معانی مصادیق می باشند. لذا اگر کسی این معانی را به عنوان معانی ذکر کرده، خلط بین مفهوم و مصداق کرده است، کما اینکه نظیر این حرف را آیاهم در کفایه در بحث اوامر مطرح کردن. لذا صاحب جواهر بعد از اینکه تمام این معانی را ذکر میکنند میفرماید البته ما میتوانیم تمام این معانی را به یک معنا ارجاع بدهیم، اما اینکه اون معنای واحد کدام معناست محقق صاحب جواهر دیگه اشاره نمی کنند. اما شیخ اعظم انصاری در کتاب القضایشان می فرماید بعید نیست ارجاع تمام این معانی دهگانه به یک معنای واحد. اون معنای واحد چیست؟ عبارت است از اتمام الشیء و الفراق عنه، تمام کردن یک شیء، فارغ شدن از یک شیء قضاست. همون طوری که در بیان آقای شیخ، اینو دقت کنید، همونطوری که ازهری فرموده است تمامی این معانی به یک معنا، یعنی اتمام الشیء و الفراق عن، برگشت میکنه. ادامه میدهد شیخ یا نه، اون معنای واحد را بگوییم این است: فصل امری قولن یا فعلن، فیصله دادن به امری قولن و یا فعلن، همونطوری که کاشف اللسان در کتاب کشف اللسان این معنای واحد را معنای قضا دانستن. خب این کلام شیخ اعظم قابل تأمل است. میدانید شیخ اعظم انصاری است، نقل قولی که میکند نقل قول مثل نقل قول من نیست، نقل قول با تأمل است. شخصیتی مثل شیخ اعظم، مثل صاحب جواهر، هم در انتخاب عناوین دقت دارن چه عنوانی انتخاب کنن، هم در نقل اقوال بسیار دقیقه. اگرچه صاحب جواهر ادق از شیخ است در نقل اول، چون در بیانات شیخ اعظم ما با مواردی برخورد کردیم که منقول با اون چه در متن کتاب مورد مراجعه وجود دارد فرق میکنه. چرا؟ چون شیخ خودش به اون کتاب مراجعه دیگه نکرد، لذا در همین کتاب القضا میگه حکی عن الازهری، از ازهری حکایت شده است. اما صاحب جواهر حتی در حکایت ها هم دقیق است. از جمله مواردی که در کلام شیخ اشتباه صورت گرفته همینجاست که میگوید حکی عن الازهری، از ازهری حکایت شده است. چی حکایت شده؟ این که تمام معانی دهگانه مرجعش یک معناست. چی؟ اتمام و شیع و الفراق و هم. ما وقتی مراجعه می کنیم به کتب لغت و حتی کتب فقهی، می بینیم چیزی به نام جمله اتمام و شیء و الفراق و ان از ازهری اصلا و ابدا نقل نشده است، بلکه دقت در کتب فقهی و لغوی ما را به این نتیجه می‌رساند. ادعی این قول را از ازهری نقل میکنند، ولی منقول عبارت است از انقطاع شیء و تمامه، انقطاع شیء و تمامه، نه اتمام شیء بل فراق و عام. ابن حجر در کجا؟ عسقلانی در فتح الباری، کتاب فقهی مهم بود. قرطبی در تفسیر، شوکانی در فتح القدیر، از علمای بزرگ اهل سنت این معنای واحد را منسوب به ازهری میکنند. ازهری کیه؟ صاحب کتاب تهذیب اللغه، ابو منصور محمد ابن احمد ابن طلحت ابن الازهر الازهری، یک لغویست، کتابی دارد به نام تهذیب اللغه، متوفای سال 370. این بزرگوارانی که عرض کردیم از الازهری ذکر میکنند، اما ابن منظور در لسان العرب میگه قال الزهری نه الازهری. ابن اسیر در النهایه میگه قال الزهری نه الازهری. زهری کیست؟ زهری یک محدث و یک راوی است با تتبعی که در روایات داشته به عنوان یک فقیه حدیث شناس شناخته می شود، متوفای سال 124. زهری پس چی شد؟ یک فقیه حدیث شناس است. ازهری کی شد؟ یک لغوی مربوط به قرن چهارم است. اما در تاج العروس زبیدی میگوید قال ابو اسحاق، که مرجعها به المعانی معنا واحد و با انقطاع الشیء و تمام. پس در این که عبارت اتمام الشیء و الفراغ عن از هیچ کسی نقل نشده، نه از الازهری نه از زهری، هیچ شکی این ایراد به شیخ ممکنه وارد بشود که شما در مقام نقل کلام شخص هستید، حکایت میکنید باید بیشتر دقت کنید. اما در این که ازهری است یا زهری داریم اختلاف. ابن حجر، قرطبی، شوکانی که اینها کتابهاشون کتابهای دست دوم می شود، از کی نقل می کنند؟ از هر. اما ابن منظور که در لسان العرب، ابن اسیر در النهایه که کتبشون در تشخیص معانی لغوی مرجع هست، از ازهری نقل نمی کنند. از کی نقل می کنند؟ از زهر. و همین امر باعث شده از بعضی از فقهای معاصر ما بگوین شیخ از ازهری نقل کرده است این معنا را، کما این که در تاج العروس وجود دارد، در تاج العروس نه از ازهری نقل می شود نه از زهری. ابو اسحاق نه کنیه ازهری است نه کنیه زهری، کنیه زهری هم ابو بکر. اسم تفصیلی زهری هم محمد ابن ابو بکر، محمد ابن مسلم ابن شهاب ابن زهری است، متوفای بله کالا این من یادم رفته چه که متوفاش. خوب دقت بکنید، بله زهری رو گفتم 124 بدم بله 124. خب ببینید این نکته را حاشیه‌ای ما گفتیم، یعنی در حاشیه بحث گفتیم که شیخ اعظم انصاری نقل میکنن از ازهر. چی رو نقل میکنن؟ اتمام و شیخ بلفراغ و من. یک متتبع، یک محقق وقتی که مراجعه میکنن با دو تا مشکل مواجه میشه. شیخونا اولا زهری اقرب است به الازهر، زهری باشن مثل ابن منظور، مثل نهایه ابن عصیر تأیید میکنه این مطلب. ثانیا اون چه ذکر شده انقطاع الشیء و تمامه است، نه اتمام الشیء و الفراغ. شاید اینو بگید، بگید حالا چه فرقی میکنه که بگه انقطاع الشیء و تمامو، یا بگوید اتمام الشیء و الفراغ. بحث تفاوت معنا نیست، بحث این است که بنده اگر کلامی را از کسی نقل میکنم و حکایت میکنم نص بیانش مطرح بشه نه مضمون. چرا؟ چون اگر مضمون بخواد نقل بشه برداشت منه، نه اون چرا که شخص فرموده است. خب پس ببینید شیخ اعظم در کتاب خودش این مطلب رو گفت که این مسئله رو من اشاره کردم. برای چی؟ برای این که برادران اشتباه از همه ما ممکن، از همه فقه یک بحث مفصل داره، اصول یک بحث مفصل داره. اگر دیدید در کتابی کلام کسی نقل شده سعی کنید به خود اون کلام مراجعه کنید. مکرر در مکرر من مواجه شدم با مواردی که اون چه نقل شده با اون چه که در اون کتاب وجود داره کاملا متفاوت است. این موارد مکرر من یادداشت کردم و دارم. لذا مراجعه به اصل کتاب خیلی مهم. شاید این سوال رو مطرح کنید ما اگر بخوام به کتب لغت در مباحث لغوی مراجعه کنیم چه کتابایی رو بررسی کنیم؟ الان جد بررسی کنیم؟ نه. چند کتاب رو من معرفی کنم، اینا مرجع. یک، العین فراهیدی. دو، صحاح تین جوهری. سه، القاموس المحیط فیروز آبادی، تاج العروس زبیدی. این چهار کتاب، کتاب مرجع اصلی بررسی الفاظ مقدس. اما اگر خواستید راجع به معانی لغوی الفاظ قرآنی تحقیق کنید، مفردات راقب. اگر خواستید راجع به الفاظ قرآنی و روایی تحقیق کنید، النهایه ابن عسیر. اینها مرجعیت و ملجعیت دارن. کتابی هم هست به نام العباب الذاخر از ساقانی که از قدمای و صحاح جوهری، حتی از اون کتاب اخذ شده است. بعضی دیگر از اعازم تمام معانی دهگانه را به معنای دیگری ارجاع دادن، گفتن معنای واحدی که کلمه قضا برای اون معنا وضع شده و این معانی افرادش هستن، عبارت است از انقطاع و تحتمشه. این حرف رو مثل سید صاحب محذب الاحکام یا از معاصرین مرحوم آیت الله گلپایگانی در کتاب القضایی که دارن مطرح کردن. ذکر معانی لغوی چه ضرورتی دارد؟ این سوال است. یقینا ذکر معانی لغوی و بررسی و تحقیق اونها ممکن است در مقام تحقیق معنای اصطلاحی یک لفظ در مقام پژوهش خیلی مؤثر نباشد، ولی این در صورتی است که علمای اون علم اصطلاح جدیدی غیر از معنای لغوی داشته باشن. اما اگر ما بخواهیم بفهمیم اصطلاح جدیدی فقهای ما برای کلمه قضا دارن یا ندارن، تنها راه بررسی آن این است که ابتدا معنای لغوی رو بررسی شود و بعد از اینکه بررسی شد ببینیم اون چرا فقها در مقام تحدید، در مقام تعریف قضا ذکر کرده اند جدای از معنای لغوی است یا جدای از معنای لغوی نیست. اون وقت معنای جدیدی که ارائه شده حقیقت شرعی است یا حقیقت متشرع، یا نه حقیقت شرعی است نه حقیقت متشرع، بلکه اصطلاح جدیدی است که فقها از چی استفاده کردن؟ از روایات، که اینها منشأ اثر است. من امروز رو فقط به بررسی معنای لغوی بنا داشتم اکتفا کنیم، اما برای بحث‌های آینده که وارد تعریف اصطلاحی میشه، اون که مهمه تعریف اصطلاحی قضا، چند کتاب رو معرفی میکنم که اینها کتاب القضا و علما و اعاظم نوشتن و برای تحقیق میتواند جدا مفید باشد. کتاب القضا از محقق رشد، مرزا حبیب الله رشد. کتاب القضا از شیخ اعظم انصاری. کتاب القضا از آخوند خراسان. کتاب القضا از آقا ضیاءالدین عراقی. کتاب القضا از سید محقق خویی. کتاب القضا از مرحوم آیت الله گلپایگانی. این چند کتاب است که مثلا کتاب القضا از محقق آشتیانی، کتاب خیلی مهمیه. اینها کتاب‌هایی است که در قضا نوشته شده، بحث کرده ام، بررسی کرده ام، ولی اکثر قریب به اتفاق اینها بر اساس یک متن منظم نیست که مسئله به مسئله بخواد مسائل رو چکار کنه؟ بررسی کنه. و تمامی اینها نسبت به قوانین ساکتن. اون چه مهم است در مباحث ما این است که اگر چه متن بحث ما تحریر و وسیله است، اما تمام فروعات فقهی قضا در قضاء تحریر وسیله وجود ندارد. خیلی از اینها در کتب قانون است. شایسته و لازم این است که ما هر بحث فقهی رو که در قضا دنبال میکنیم مطبقات قانونی اون را هم احیانا در قانون قضایی چه کنیم؟ ذکر کنیم. ضعف بعضی از قوانین قضایی را که احیانا با قوانین شرعی به نظر میشه میرسد انطباق نداشته باشه چیکار کنیم؟ ذکر کنیم. این بحث را پویا می‌کند. ما بسیاری از قوانینی که الان به صورت قوانین قضایی در قانون قضا نوشته شده، قوانینی است که قابل نقد جدی است. بسیاری از قوانین هم قابل تأیید و دفاع جدی در فقه هست که انشاءالله اگر خداوند متعال توفیق بدهد در فردا راجع به بررسی معنای کلمه قضا عند اصطلاح عند الفقها و به اصطلاح فقها بررسی میکنیم، که خیلی بحث مهمی هم هست چون تأثیر جدی دارد در مباحث فرعی خود فقه. مبناهایی که در تعریف قضا وجود دارند ولو از نظر ظاهر ممکنه به هم نزدیک باشند، اما نتیجه‌ای که از این مبانی گرفته می‌شود در فروعات فقهی قضایی تأثیر جدی خواهد داشت.